صفحه 157 شما خودتان را به شکل دزدان هرزه‌ای درآورده اید که باید همیشه تحت نظر باشید. شما ضرب المثل معروف خوکی را به یاد می آورید که اجازه دادند تا به اتاق نهارخوری وارد شود، اما بلا فاصله روی میز پرید و همه چیز را به هم ریخت. آه، من آنها را با حقایق آشنا می کنم و مجبورشان می کنم تا از خود شرمگین باشند. فرمانده دسته در حالی که نگاه های معنیداری به اطراف خود می افکند با لحنی مردد گفت: نه، شما می خواهید ریسک کنید. گالیولین آخرین کوشش خود را کرد تا کمیسر را از این نقشه جنون‌آمیز باز دارد. او از روحیه جنگجویی و افکار بیباک افراد هنگ 212 با خبر بود. اما کمیسر از توجه به سخنان او امتناع می کرد. یوری آندریوویچ می کوشید که برخیزد و آن اتاق را ترک کند. ساده لوحی کمیسر او را آشفته می ساخت و آبزیرکاهی فرمانده دسته و معاونش که هر دو اشخاصی موقع شناس بودند افکارش را به ناراحتی می کشند. این ساده لوحی و حماقت خوب با هم جور در می آمد. طرفین صحبت سیلی از الفاظ و کلمات بیهوده را به سوی یکدیگر جاری می ساختند. چطور گاه گاهی یک نفر می کوشد که از حماقت بشری فرار نماید و از آن عبارات فریبنده و آن زندگی توأم با خیالات واهی و افترا بگریزد و به گوشه آرام و ساکت پناه برد. دکتر به یادش آمد که باید جرأت به خرج داده توضیحاتی به آنتیپوفا بدهد. اگرچه این عمل ممکن بود قدری نامطبوع باشد، محازا این که یک بار دیگر می توانست او را ملاقات کند، امکان هر توهمی را از بین می برد. آنتیپوفا هنوز مراجعت نکرده بود. اما دکتر بدون توجه به دیگران به زودی از جا برخاست و اتاق را ترک کرد. لارا مراجعت کرده بود. مادمازل در ضمن اینکه اخبار را برای دکتر شرح می‌داد اضافه کرد که لارا خسته و وامانده غذایش را به سرعت خورده و به اتاقش رفته بود و گفته بود کسی مزاحمش نشود. اما من اگر جای شما بودم بالا می رفتم و در می زدم. من مطمئنم که او هنوز به خواب نرفته است. دکتر سوال کرد اتاق او کجاست؟ مادمازل از این سوال سخت متعجب شده بود. آنتیپوفا در انتهای راهرو در طبقه بالا زندگی می کرد. در ابتدای راهرو چند اتاق قرار داشت که اساسیه کنتس در آنها گذارده شده و درهایشان همگی قفل بودند. و بعد اتاق لارا بود. دکتر هرگز به این قسمت بنا نرفته بود. هوا رو به تاریکی می رفت. بیرون خانه ها و دیوارها در میان غبار و تاریکی چسبیده به هم به نظر می آمدند. درخت های باغ در پرتو چراغ ها اولین منظره‌ای بودند که به چشم می خورد. شبی گرم و خفه بود. کوچکترین حرکت سبب می شد که عرق از سر و روی انسان سرازیر شود. به نظر می آمد روشنایی چراغ‌های نفتی در هوای کثیف و بخار آلود از درخت‌ها پایین می آمد. ژیواگو روی آخرین پله قصر ایستاده بود. با خودش می اندیشید ناراحت کننده نیست اگر در اتاق آنتیپوفا را که خسته و وامانده مراجعت کرده بکوبد. بهتر است دیدار خود را به فردا موکول کند. با فکری مغشوش به طرف دیگر راهرو رفت و از پنجره‌ای که به حیات مجاور باز می‌گردید خم شد. شبی ساکت و آرام بود. فقط از فاصله دور صداهای مرموزی به گوش می‌رسید. در کنار او قطرات آب از شیر روشویی به طور منظم و آرام در حال چکیدن بود. بیرون برخی از مردم در گوشی با هم صحبت می‌کردند. برخی جالیزهای خیار را آب می‌دادند و هنگامی که آب را از داخل چاه بیرون می کشیدند، زنجیرها صدا می کردند. رایحه کلیه گلهای جهان در یک آن به مشام جان او می رسید. مثل این بود دنیایی که در تمام طول روز خفه بود، ناگهان با روایح مطبوع گلها بیدار می شود. در داخل باغ کنتس، که قرنها از عمر آن گذشته و شاخه های درختان آن را زده و بین راه انداخته بودند، بوی زیزفون‌هایی که تازه گل کرده بودند و مانند حصاری طویل و غبارآلود به نظر می‌آمدند بر فراز درختان موج می‌زد. از سمت راست خیابان صداهایی به گوش می رسید و دیوار مقابل صداها را می بلید. صدای یک سرباز مست و درهایی که به هم می خوردند. در آسمان ماه بزرگ و سرخ رنگ از پس لانه های کلاغ باغ کنتس بالا می آمد. رنگش شبیه آجرهای آسیای بخاری زیب و شینو بود و سپس به رنگ زرد برج آب در بریوچی تغییر کرد. زیر پنجره علفهایی که تازه انبار کرده بودند رایحه چای یاسمن را می داد که با بوی لاله عباسی آمیخته شده باشد. پایین پنجره گاوی را که از ده نزدیک آورده بودند بسته شده بود. حیوان تمام روز راه رفته بود. دلش هوای گله کرده بود و از دست صاحب جدیدش غذا نمی خورد. خانم ارباب برای اینکه حیوان را رام کند می گفت: واخ واخ، حالا به تو می فهمانم، به من شاخ می زنی؟ اما گاو سرش را با خشم تکان می داد و صدا می کرد. آن طرف ملیزیفو ستارگان چشمک می زدند و با گاو همدردی می کردند. به نظر می آمد که آنها از چراگاه دنیای دیگر آمده بودند، جایی که گاو بیچاره در آرزویش می مرد. همه چیز در اثر خمیرمایه سهرامیز زندگی رشد می کرد و تجزیه می شد. عشق و زندگی. اینها به سان نسیمی آرام و همانند موجی وسیع و نامشخص از میان مزارع و شهرها، جنگل‌های بی انتهای طبیعی و انسانی و بر فراز دیوارها و برج‌ها عبور می کردند. این خمیرمایه و این عشق و زندگی هرگز تغییری در پایه‌ها و شالوده این سیرک عظیم نمی‌داد. یوری آندریوویچ از خانه خارج شد و راه میدان را در پیش گرفت تا به سخنان کسانی که آن شب نطق می‌کردند گوش دهد. در این هنگام ماه در آسمان بالا آمده بود و با شعاع سفید رنگ خود همه چیز را پوشانده بود. سایه های وسیع ستون های امارت حکومتی در وسط میدان مانند قالی های سیاه رنگی به نظر می آمد. میتینگ در سرتاسر میدان در حال اجرا بود. سر و صدای اشخاص گوش را آزار می داد. هر صدایی که می خواستید به گوش می رسید. عظمت این منظره دکتر را مسحور خود کرده بود. روی یک نیمکت نزدیک اداره آتش نشانی نشسته بود و در عوض گوش دادن، قیافه ها و هیکل ها را تماشا می کرد. کوچه های باریک و خاموش به میدان منتهی می شد. در انتهای کوچه ها خانه های محقر و قدیم ساز با اشکال بی قواره خود به چشم می خوردند و مانند معابر یک دهکده دریایی از گلولای زمین این کوچه ها را فرا گرفته بود. نور از درون خانه ها و پنجره های باز به بیرون می تابید. از نرده ها تا قسمت های داخلی خانه ها، ساقه های بلوطی و مرطوب ذرت یکی پس از دیگری به چشم می خوردند. خوشه های این ذرت ها آنچنان می درخشید که انسان خیال می کرد به آنها روغن مالیدند. مهتاب وضعی غیرعادی داشت. ناگهان در میان سکوت و انوار پنجره ها صدای آشنا به گوش رسید. این صدای گرم و گیرا را که از ایمان و عقیده گویندهش سرچشمه می گرفت، بلا فاصله دکتر شناخت. کمیسر جینت مشغول صحبت در میدان بود. واضح بود که مقامات بالا از او خواسته بودند تا با بیان گرم خود مردم را متقاعد نماید. با گرمی فوق‌العاده مردم ملیزیفو را سرزنش می‌کرد که چرا باید اغتشاش راه بیندازند و زیر نفوذ عوام فریبانه بلشویک‌ها بروند. او معتقد بود که این فرقه موجب گمراهی و هسته اصلی فساد و بی‌نظمی در زیبورشینو می باشند. با همان آهنگی که در اتاق صحبت می کرد، موقعیت قوی و بیرحم دشمن را گوشزد نمود و اضافه کرد که کشور روسیه دوره آزمایش خود را طی می کند. در این موقع زمزمه هایی در میان مردم شروع شد. فریادهای اعتراض یکی پس از دیگری بلند شد. این عده تقاضا داشتند که نباید سخنان ناطق قطع شود. اما این فریادها که نطق کمیسر را قطع کردند هر لحظه بلندتر و متناوب می شدند. شخصی که همراه جینت برای برقراری نظم و آرامش آمده بود با صدای بلند فریاد می کشید و مردم را دعوت به سکوت می کرد. برخی اصرار داشتند که به یکی از همشهری هایشان اجازه داده شود تا صحبت کند. زنی صفهای درهم فشرده مردم را گشود و به جعبه چوبی که مانند سکوی در موقع سخنرانی از آن بالا می رفتند نزدیک شد. او کوششی نکرد که از این سکو بالا رود و در کنار آن توقف کرد. مردمی که در آن نقطه جمع شده بودند این زن را خوب می شناختند و به زودی متوجه او شدند. سکوتی سراسر میدان را فرا گرفته بود. این زن آستینیا بود. آستینیا شروع به صحبت کرد. رفیق کمیسر، شما درباره حوادث زیبوشینو صحبت می کردید. شما به ما نصیحت می کردید که فریب نخوریم. اما باید بگویم که تمام صحبت شما را کلماتی فریبنده مانند بلشویک و منشویک تشکیل می دهد. تکیه صحبت شما فقط روی این دو کلمه است. بلشویک، منشویک. ولی جنگ نکردن و برادری آیه خداوند مهربان است، نه دستور منشویک ها. و بخشیدن کارخانه ها و دستگاه های دولتی به کارگران سرچشمه از عطوفت بشری می گیرد. آن کروگونگ پیش از شما این مطالب را برای ما شرح داده. راه خود را بگیرید و بروید، دیگر کافی است. من می بینم که شما نسبت به او کینه دارید. آیا چه چیزی است که شما را متعجب ساخته؟ می‌دانم شما از این در حیرتید که او دیر زمانی گنگ بود و ناگهان بدون اینکه موافقت شما را جلب کند، سخن گفتن و رهبری را شروع کرد. مثل اینکه اتفاقی شگفت‌انگیز محسوب می‌گردد. اما چیزهای عجیب‌تر و حیرت‌انگیزتر از آن در شرف وقوع است. می‌توانید مثل آن خر ماده را به یاد بیاورید. این خر عربده می کشد. بلعم، بلعم، به من گوش بده. این راه را انتخاب نکن، من از تو خواهش می کنم، پشیمان خواهی شد. توضیح حاشیه. داستانیست از کتاب مقدس. ادامه متن. خب، طبیعتاً او گوش نداد و به راه خودش رفت، چون می گفت انسان نباید به سخن یک خر گوش بدهد. پس پیش رفت و بعدها پشیمان شد. همه شما فرجام او را می دانید. بعضی از مردم کنجکاوانه سوال کردند، چی؟ آستینیا گفت کافیست، اگر زیاد سوال کنید، زودتر از موقع معین رشد می کنید. یکی از افرادی که سخنان او را قطع کرده بود گفت، نه اینطور نیست، شما به ما بگویید. بسیار خوب، بسیار خوب، به شما تا اونی ها خواهم گفت. بلعم به ستونی از نمک تبدیل شد. جماعتی از مردم فریاد زدند، تو اشتباه میکنی، او لوط بود. این آیه مربوط به زندگی لوط است. همه میخندیدند. مردی که همراه کمیسر آمده بود، مردم را دعوت به سکوت نمود. دکتر رفت که بخوابد. عصر روز بعد، دکتر آنتیپوفا را ملاقات کرد. توی دفتر، لارا مشغول اتو کردن مقدار زیادی لباسهای چروک خورده بود. این اتاق یکی از اتاقهای عقبی و در طبقه دوم قرار داشت. سماورها جوش آمده بودند. غذا حاضر بود و آن را داخل بشقابها می ریختند. ظرفهای کثیف را توی آب داغ می انداختند و سپس به آشپزخانه می بردند. ظروف چینی و نقره‌ای را از روی صورت مخصوص بازرسی می کردند و عده‌ای از مردم اوقات فراغت خود را در آنجا می گذرانیدند. پنجره ها باز بود. رایحه گل زیزفون با بوی درخت‌های قدیمی و بوی اتوی داغ اتاق را پر کرده بود. لارا گفت: خب، چرا شما شب گذشته در اتاق مرا نزدید؟ مادمازل به من گفت: اما خوب کردید در نزدید، چون من در رخت خواب بودم و نمی‌توانستم به شما اجازه دهم که داخل اتاق شوید. خب، حالا از همه چیز گذشته حال شما چطور است؟ وقتی که بیرون می روید مواظب باشید کثیف نشوید. همه جا زغال ریختند. مثل اینکه تمام کار لباسشویی بیمارستان را به گردن شما انداختند. نه، اینها لباس های خودم هستند. راستی در ملزیفو چه خبر است؟ حالا دیگر موقعش رسیده که من از اینجا بروم. اسباب هایم را بسته بندی می کنم و قصد عزیمت دارم. وقتی که کارها رو به راه شد می روم. شما به مسکو می روید و من به اورال. روزی فرا می رسد و کسی از شما سوال می کند، آیا شما شهری را به نام ملیزیفو می شناسید؟ و شما پاسخ خواهید داد؟ به خاطرم نمی آید. و دوباره می پرسد آیا آنتیپوفا را می شناسید؟ و شما باز هم جواب می دهید هرگز چنین نامی به گوشم نخورده است. خب مهم نیست. آیا در این سفر کوتاه به شما خوش گذشت؟ وضع اتحاد چطور بود؟ این یک قصه طولانی است. چقدر زود این اتوها سرد می شوند. خواهش می کنم آن یکی را به من بدهید. آنجا زیر لوله بخاری است. این یکی را هم سر جایش بگذارید. متشکرم. دهکده ها هر کدام وضع مختلفی دارند. این امر بستگی به کت خداها و عمال محلی دارد. در بعضی از دهات مردم کوشا و جدی هستند و خیلی کار می کنند. خب وضع اینها بد نیست. در بقیه مردم مدام مست هستند و پریشانی بر آنها چیره شده. منظره وحشت انگیزی است. مست ها؟ مزخرف است. چیزی که شما فهمیدید این است. در این دهکده ها مردی پیدا نمی شود. همه آنها احضار شدند. حکام جدید در چه حالی هستند؟ شما درباره این مردم مست در اشتباه هستید و من ابداً با شما موافق نیستم. حکام اینها دارند تولید گرفتاری و دردسر می کنند. دستورها اجرا نمی شود. کسی نیست که فرامین را به مورد اجرا گذارد. کشاورزان فقط به چای فکر می کنند. من مدتی در رازدولنوی توقف کردم. چه جای زیبا و دلفریبی است. شما باید بروید و از نزدیک آنجا را مشاهده کنید. کمی از آن محل را سوزانیده و غارت کردند. انبار قله طعمه آتش شده. درختان میوه زغال شدند. قسمتی از عمارت را دوده حریق سیاه کرده است. اما من نتوانستم به زیباشینو بروم. همه مردم معتقدند که قضیه گنگ و کر یک افسانه نیست. قیافه و هیکلش را برای یکدیگر وصف می کنند. می گویند جوانی است رشید و تحصیل کرده. آری، شب گذشته آسینیا به خاطر دفاع از او در میدان سخنرانی کرد. وقتی که مراجعت می کردم مقداری لوازم خانه دیدم که از رازدولنوی آورده بودند. چقدر اصرار کردم که به این اساس دست نزنید. تصور می کنم لوازم و اساس بیمارستان به اندازه کافی نباشد. صبح امروز چند قراول اینجا آمدند که فرمانی نیز از طرف فرمانده در دست داشتند. آنها می‌خواستند هر طور که شده سرویس نقره‌ای چایخوری و سرویس بلور کنتس را با خود ببرند و تأکید می‌کردند فقط برای یک شب لازم دارند و فردا برمی‌گردانند. اما ما می‌دانیم که چطور این اساس امانتی را مراجعت می‌دهند. نیمی از امانت‌ها را نمی‌توان پس گرفت و آن وقت می‌گویند فقط برای یک شب لازم داریم. به نظرم این شهر مهمان تازه وارد دارد. من می توانم حدس بزنم که این شخص کیست. کمیسر جدید وارد شده. او می خواهد فراریان را محاصره و خلع سلاح نماید. این یک کمیسر جوان و بی تجربه است. مقامات اینجا می خواهند که قزاق‌ها را گسیل دارند اما او نه. وی می خواهد به طور معنوی آنها را وادار به تسلیم نماید. می گوید مردم مانند بچه ها هستند و غیره. فکر می کند که این هم نوعی بازی است. گالیولین می‌کوشید که با او بحث و مجادله کند و معتقد بود که وی نباید تنها به جنگلی که آشیان وحشیان و جنایتکاران است قدم بگذارد. اما مگر حرف به کله آدمی مثل او فرو می‌رود؟ من دلم می‌خواهد شما به دقت به حرف‌های من توجه کنید. یک دقیقه اتو کردن را متوقف کنید. به زودی اغتشاشی بزرگ دامنگیر این منطقه می‌شود. دفع چنین جنجالی مافوق توانایی ماست. من با تمام قوا میل دارم که قبل از وقوع چنین حوادثی شما اینجا را ترک کنید. آب از آب تکان نخواهد خورد. شما خیلی مبالغه می کنید. از این گذشته من مسلماً از اینجا می روم. اما نمی توانم بدون مقدمه خداحافظی کرده بروم. مجبورم که اموال شخصی را تحویل بدهم. نمی خواهم طوری رفتار کنم که تصور کنند چیزی را دزدیده مشغول فرار هستم و آن وقت بازمانده را به چه کسی بسپارم. مشکل همین است. نمی دانم چه کنم و اگر هم خودم مسئولیت آن را به عهده بگیرم می دانم که سرزنشم خواهند کرد. من اموال ژابرینسکایا را جزو اساس بیمارستان به حساب آوردم زیرا اصل حکم چنین بود و حالا آنها ادعا دارند که علت این کار من این بوده که اموال را برای صاحبش محفوظ نگه دارم. چه مردم نیرنگ باز کثیفی. ژیواگو گفت کافیست. دیگر غم قالی‌ها و چینی‌ها را به دل نگیرید. به جهنم که مردم اینطورند. چرا باید در چنین موقعی انسان خودش را نگران و مشوش کند؟ اوه، کاش شما را دیروز دیده بودم. حالی داشتم که می‌توانستم همه چیز را برای شما توضیح بدهم و به تمام سوالات شیطانی پاسخ دهم. می‌دانید این حقیقت است. من شوخی نمی‌کنم. با تمام قوا میل داشتم شما را ملاقات کنم. می‌خواستم درباره همسرم، پسرم و خودم چیزهایی به شما بگویم. چرا باید مردم درباره زن و مردی که همسن هستند و می‌خواهند با هم درد دل کنند، هزار جور فکر نمایند؟ خدا این خیالات و توهمات را لعنت کند. خواهش می‌کنم به اتو کردن لباس‌ها ادامه بدهید. پارچه‌های ابریشمی را به دقت اتو کنید. من به صحبت کردن ادامه می‌دهم. می‌خواهم مدتی دراز با شما حرف بزنم. درست فکر کنید که در اطراف ما چه می‌گذرد. فکر کنید که من و شما نیز محکومیم در چنین زمانه‌ای به زندگی خود ادامه دهیم. چون این چیزی فقط برای یک دفعه می‌تواند در ابدیت اتفاق افتد. فکر کنید که سقف روسیه خراب شده و من و شما همه مجبوریم در تنگنای زندگی کنیم که حفاظ و امنیتی برای آن متصور نیست. کسی از ما حفاظت نمی کند. آزادی، آزادی حقیقی، نه یک آزادی که فقط با حرف درست شود. آزادی که از گوشه آسمان برای ما پایین افتاده، آزادی که مافوق تصورات و انتظارات ما می باشد، آزادی که معلول حادثه و سوء تفاهم است. بشر چقدر عظیم است؟ همانقدر که در دریا خود را بزرگ می‌پندارد. آیا شما روی این مسئله دقت کرده اید؟ هنگامی که او پی به بزرگی خود برد، دیگر کار تمام است. شما لباس‌ها را اتو کنید، صحبت نکنید. مجبور نیستید پاسخ بگویید. اجازه بدهید اتوی شما را عوض کنم. شب گذشته من میتینگ را در میدان نگاه می‌کردم. منظره غیرعادی بود. روسیه در حال هیجان و حرکت است. نمیتواند آرام باشد. بیقرار است و نمیتواند آرامش یابد. سپس ژیواگو اینطور ادامه داد. ستارگان و درختان یکدیگر را ملاقات کرده و صحبت میکنند. گلها در شبها از فلسفه سخن میگویند و خانه های سنگی میتینگ میدهند. آیا این انفعالات شما را به یاد مسیح نمیاندازد؟ روزهایی که حواریون زندگی می کردند. پاول مقدس را به یاد بیاورید که می گفت شما با زبانهای مختلف صحبت خواهید کرد و حوادث را پیشبینی می نمایید. از این موهبت که دانایی به شما عطا کرده سپاسگزار باشید. مقصود شما را از ستارگان و درختان و میتینگ می فهمم. برای خود من هم اتفاق افتاده است. جنگ نیمی از وظیفه خیش را انجام داد و انقلاب بقیه آن را. جنگ زندگی را به طور مصنوعی متوقف کرد، مثل اینکه حیات برای مدت کوتاهی راه خاموشی پیش گرفت. چه مزخرفاتی! انقلاب رویه کجدار و مریض را منسوخ نموده است. هر کس دستخوش زندگی دوباره و تولد دوباره شده است. شما می توانید در نظر بگیرید که هر کس مورد هجوم دو نوع انقلاب قرار گرفته است. انقلاب شخصی و انقلاب عمومی. به نظر من سوسیالیسم مثل دریاست و تمام این عوامل یعنی انقلابات فردی همانند رودخانه هایی به درون این دریای زندگی می ریزند. گفتم زندگی، اما مقصود من از زندگی همان جنبش هایی است که شما به طور روزمره در سیرک جامعه مشاهده می کنید. حیاتی که به قدر نوابق به جلو رانده می شود، خلق می شود و غنی می گردد. فقط حالا مردم تصمیم گرفتند که آن را نه روی تصاویر و کتاب‌ها بلکه روی خودشان آزمایش کنند. نه در خیال و تصور بلکه در عمل. لرزش ناگهانی صدای دکتر هیجان فوق‌العاده او را آشکار می‌ساخت. آنتیپوفا اتو کردن را متوقف ساخت و نگاهی جدی به او انداخت. این نگاه حواس دکتر را مغشوش کرد و رشته سخنان او را گسیخت. اما پس از یک دقیقه سکوت دو مرتبه صحبت را آغاز کرد و هرچه که در مغزش می آمد بر زبان می راند. در این روزها من خیلی مایلم که به طرزی شرافتمندانه زندگی نموده و برای دیگران مفید باشم. آرزومندم که بخشی از این تحول و بیداری باشم و در اثنای این تغییر و تبدیل ناگهان من با نگاه شما برخورد می کنم. نگاهی که هویدا نیست از چه اندوهناک است و کجا را سیر می کند. شاید آن طرف کوه ها و دره ها را. چقدر میخواستم این نگاه به نقطه دور متوجه نشود. چقدر آرزومند بودم که نگاه شما حکایت از رضایت شما از تقدیرتان بکند و آگاهم کند که شما به هیچ چیز و هیچ کس نیازمند نیستید. هرگاه بعضی ها که حقیقتاً به شما نزدیک هستند، دوست شما یا شوهر شما مرا به این حال میدید، نصیحتم میکرد که اینقدر درباره سرنوشت شما بیمناک نباشم و غم شما را به خود راه ندهم. اما خود را از دست این ناصح خلاص میکنم و راه خود را میروم. آه، من متوجه هیچ چیز نیستم. خواهش میکنم مرا عفو کنید. یک بار دیگر آهنگ صدای دکتر درون او را آشکار ساخت. با ناامیدی و سردی از جا برخاست و نزدیک پنجره رفت. چانه اش را در دست گرفت و به باغ تاریک که هیچ چیز در آن دیده نمی‌شد خیره شد. می‌کوشید افکارش را منظم کند. لارا آهسته در اتاق قدم می‌زد و بعد از چند دقیقه پشت سر ژیواگو در چند قدمی او ایستاد. آنتیپووا به نرمی گفت: این چیزی است که من همیشه از آن در وحشت بودم. من نباید می‌گذاشتم. این کار را نکن. یوری آندریویچ، شما نباید ادامه بدهید. اوه، حالا درست به کاری که شما مرا مجبور به انجام آن کرده اید دقیق شوید. در این موقع لارا با عجله به طرف میز اتو کشی دوید. اتوی داغ بلوزی را سوزانیده بود. با دست آن را به پایین میز پرتاب کرد. سپس ادامه داد: یوری آندریویچ، عاقلانه رفتار کن. برو نزد مادمازل، جرعه آب بنوش و بعد مراجعت کن. استدعا دارم آن طوری باش که تا کنون تو را شناختم. آیا می شنوی یوری آندریویچ؟ من می دانم که تو تحمل آن را داری. خواهش می کنم همینطور که می گویم رفتار کن. من از تو تقاضا می کنم. تا یک هفته دیگر که لارا آنجا را ترک کرد، آنها سخنانی از این قبیل با هم نگفتند. کمی بعد ژیواگو نیز آماده عزیمت شد. شب قبلی که می‌خواست آن محل را ترک گوید، طوفانی سهمگین حادث شده بود. صدای طوفان با رگبار شدید مخلوط می‌شد. گاه گاهی رگبار به طور عمودی روی بام‌ها می‌بارید و گاهی بر اثر وزش شدید باد مسیرش متوجه خیابان‌ها می‌گردید. قرش رعد مدام گوش را آزار می‌داد. هنگامی که برق می‌زد به نظر می‌آمد که خیابان دور می‌شود. درختان خم می‌شوند و در صفی مستقیم حرکت می‌کنند. هنگام شب مادمازل فلوری از صدای وحشتناکی که از در ورودی برمی‌خواست از خواب بیدار شد. روی تخت خوابش نیمخیز شد. صدا هنوز هم به گوش می‌رسید. مادمازل با خودش فکر می‌کرد: آیا هیچ کس در بیمارستان نیست که در را باز نماید؟ و او که یک پیرزن بیچاره و ضعیف است، باید به جای همه کار کند و زحمت بکشد؟ فقط برای اینکه طبیعت وی را زنی شرافتمند و وظیفه شناس خلق کرده است. خب، قصر متعلق به اشرافی ثروتمندی است، اما بیمارستان چطور می شود؟ آیا آن متعلق به مردم نیست؟ آیا آنها از چه کسی انتظار داشتند که مراقب این بیمارستان باشد؟ او مایل بود بداند آیا پرستارهای مرد چه کاری انجام دادند؟ همه فرار کرده بودند. نه پیشخدمت‌های نظامی، نه پرستارها و نه پزشک‌ها. در بیمارستان کسی نمانده بود. محازا هنوز زخمی‌ها در بیمارستان بودند. دو مرد که پاهایشان قطع شده بود در اتاق جراحی افتاده بودند و در پایین جنب رختشویخانه اتاقی قرار داشت که پر از مبتلایان به اسهال خونی بود. آستینیای لعنتی هم بیرون رفته بود تا کسی را ملاقات کند. اما باید قبلاً می دانسته که طوفانی خشمناک در پیش است و حالا که مراجعت نکرده حتماً دلیل خوبی برای نیامدن خود در دست دارد. خدایا، شکرت را به جا می آورم که این در زدن لعنتی قطع شد. آنها وقتی فهمیدند که کسی پاسخ نمی دهد به راه خودشان رفتند. چرا باید بعضی ها در چنین هوایی بیرون باشند؟ آیا این آستینیا بود که در می زد؟ نه، او با خودش کلید دارد. اوه خدایا، چقدر وحشتناک است. دوباره شروع کردند. چه خوک‌هایی! البته نمی‌شود از ژیواگو انتظار داشت که صدای در را بشنود، چون او مسافری است که روز بعد این محل را ترک می‌کند. الان شاید اندیشه‌اش در مسکو و یا جای دیگری است. اما گالیولین چه؟ چطور او می‌تواند به آرامی و بی‌خیالی در میان چنین سر و صدایی به خواب رود و انتظار داشته باشد که او، یعنی پیرزنی ضعیف و بی‌دفاع در این شب هولناک و در این کشور پرهیاهو، در را به روی ناشناس‌هایی باز نماید؟ گالیولین، ناگهان این اسم به خاطر او آمد. نه، او باید خواب‌آلود باشد که چنین فکری به خاطرش بیاید. شاید در این موقع گالیولین مسافت زیادی از او فاصله داشته باشد. بعد از آن هرج و مرج و برادرکشی که در ایستگاه اتفاق افتاده بود، آیا خود او نبود که با کمک ژیواگو گالیولین را در لباس شخصی